پاک و متحرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوی به قومی به خاطر اعمالشان کند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه، فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات همکار عزیز ما از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. بخوبی در همه عالم نظر کردن توان، شکم خیش سلطان رام به در کردن توان اتوانده
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار هستیم در پناه حق سالم و محفوظ باشین. امروز طبق معمول همه روزه در همی ساعت در خدمت کارشناس عزیز برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی کودکان هستیم تا در مورد بیماری ها و امراض تنفسی اطفال صحبت بکنیم. مریضی که در طول سال به خصوص در خزان یا پاییز و در فصل زمستان بسیار زیاد دیده میشه و بعضیا در بهار و تابستان هم ممکنه این مشکلات تنفسی را داشته باشن. اما ما متمرکز میشیم روی بیماری های شایع اطفال، ای که چرا اطفال ما پشت سر هم زکام میشن و سرما میخورن و به عفونت های مکرر گلو و التهاب و آماس راه های تنفسی مصاب و مبتلا میشن و گاهی هم به سختی خوب میشن. آیا عوامل دیگی محیطی هم در این قسمت نقش داره؟ به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اشاره خواهیم کرد. راه های مراقبت و وقایه در برابر این بیماری ها، چگونگی درمان و معالجه از اطفال مریض و سایر اقدامات مفیده انشاءالله با دکتر صاحب رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریوی یا تنفسی کودکان، مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از شما شنوندگان عزیز و خصوص پدرها و مادرهایی که اولاد خردسال دارن ما را همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنیم. 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @رادیو دری مشهد. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر رضایی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در بحث گسترده و بسیار وسیع بیماری‌های تنفسی که ما اعلام کردیم، در این اول میریم سراغ یکی از شایع‌ترین مریضی‌ها و دم دست‌ترین مشکلات، البته برای اطفال و همینطور برای بزرگسالا، و او هم مریضی زکامی و سرماخوردگی اطفال و کودکانه. با عنوان اولین سوال بفرمایین که اطفال ما چرا یکقدر زکام میشن و بعد وقتی زکام میشن مریضیشان سخت و شدید میشه و دیرم خوب میشه؟ این برداشت درست است دکتر صاحب؟
واقعیت اینه که بچه‌ها به جای اینکه بگیم شدیدتر سرما میخورن یا اینکه طولانی‌تر سرما میخورن، درستش اینه بگیم بیشتر سرما میخورن. چون بیشتر سرما میخورن و کسی هست که بهشون توجه کنه، بیشتر به چشم. بچه‌ها در زیر سن 8 سال تقریباً سالی 8 تا 11 بار سرما میخورن. خب بیشتر سرما خوردن تو فصل پاییز و زمستون اتفاق میفته. تقریباً هر بچه توی هر 3 ماه میبینی که 5 بار ممکنه سرما بخوره. همچنین تعداد دفعات سرماخوردگی یه خورده زیاد هست، به چشم پدر مادر بیشتر میاد، ولی افراد بالغ تقریبا سالی 3 بار تا نهایت 5 بار ممکنه سرما بخورن. نصف تا 1/3 بچه‌هاست، به همین جهت کمتر به چشم میاد.
بله،
در مورد سیر سرماخوردگی تفاوت چندانی بین اطفال بزرگسال واقعیت این وجود نداره و همه یه سیر تقریبا مشابه رو طی میکنن، گرچه بچه‌های کوچیک‌تر به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف‌تر هست قطعاً یه مقدار مختصری علائم ممکنه بیشتر باشه، ولی نه در حدی که خیلی بخوام روش تکیه کنیم.
دکتر صاحب، میدانیم که اطفال و اولادای خرد ما اولاً ضعیف و معصومند و دوماً بسیار عزیز و دوست داشتنی، برای همی مورد توجه هستن و به محضی هم که مریض میشن و زکام شده و سرما میخورن، اکثرا بلا فاصله پدرها و مادرها به دکتر معالج مراجعه میکنن. آیا هر سرماخوردگی و زکامی اطفال حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه یا ضرورتی نداره؟
برای جواب این سوال بهتره که سیر سرماخوردگی رو ما بدونیم. سیر معمولی سرماخوردگی در حقیقت با یک احساس گلودرد یا خراشیدگی در گلو شروع میشه. 1 تا 2 روز بعد آبریزش بینی شروع میشه. آبریزش بینی در روز 3 تا 5 به حد اکثر میرسه. این موقع هست که ممکنه آبریزش بینی حتی تغییر رنگ هم بده و به دنبال اون سرفه ها بیشتر میشه. سرفه هایی هستش که در تمام طول روز به خصوص شبها بیشتر هست. به طور متوسط 7 تا 10 روز یه سرماخوردگی ممکنه طول بکشه تا خوب بشه. برخی موارد ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه.
بله،
اگر این رو بدونیم که پس یک سیر طبیعی سرماخوردگی چی هست و از اون طرف بدونیم که بچه ممکنه ماهی 1.5 تا 2 بار سرما بخوره در فصل سرد سال، اون موقع میبینیم که پس بچه‌ها طبیعی هستش که مادرها بیان بگن که این همیشه سرماخورده است، چون یه سرماخوردگی میگیره 7 تا 10 روز طول میکشه، تقریبا 10 روز خوبه، دوره بعد سرماخوردگی ممکنه دوباره شروع بشه، به چشم پدر مادر میاد که همیشه سرماخورده. واقعیت اینه که اگه سرماخوردگی معمول باشه، چیزی که در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، الزامی به مراجعه به پزشک نیست، مگر اینکه در سیر بیماری دچار عوارض بشه که عوارض رو هم خواهیم گفت چطور هست.
بله،
بعضی وقتا برخی از بیماری‌های دیگه هستن ممکنه با علائم شبیه سرماخوردگی شروع بشن، ولی خب قطعاً اونا در طی چند روز آینده سیر متفاوتی خواهند داشت که اونها هم نیاز هست به پزشک مراجعه کنند. سرماخوردگی های معمولی که این سیر معمول طی کنن، نه، نیازی به مراجعه الزاما نیست و میتونن با درمان های ساده در منزل اون رو کنترل کنن.
بسیار خوب دکتر صاحب، همزمان با فصل پاییز و خزان و افزایش مریضی های زکامی و سرماخوردگی، بعضیا شروع میکنن به مصرف و دادن دواهای تقویتی با اولادای خود. مالتی ویتامین ها، ویتامین سی، دیگه مکمل ها، میوه ها، آب میوه ها. آیا دادن این تقویتی ها واقعا نقشی در جلوگیری و وقایه از مریض شدن و زکام شدن یا کنترل مریضی داره یا نه؟
واقعیت اینه کمبود این ویتامین ها میتونه در بیشتر بیمار شدن نقش داشته باشه، ولی اکثر افراد دچار به غذاهای معمولی که مصرف میکنن دچار این کمبود ها نیستن و نیازی نیست که بیش از حد معمول از این ویتامین ها استفاده کنن. اکثر مطالعات هم فوایدی برای این مصرف نشون ندادن، گرچه برخی از مطالعات نشون دادن که ممکنه مصرف ویتامین C بتونه سیر بیماری رو کوتاه‌تر کنه، ولی خب اون مطالعات هم نحوه انجامش چون تحت
حمایت مالی یک سری از شرکت‌های دارویی بود در سوال نقششون.
بله.
و همجد نه، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم یک رژیم معمولی غذایی داشته باشن. اگر سرما خوردن، بله، مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که ویتامین C بالاتری داره میتونه سیر بیماری رو مقداری کوتاه‌تر کنه و در روند بهبود تاثیرگذار باشه. در صورت اینکه بخوان از مکمل‌ها استفاده کنن، از ویتامین C های جوشان استفاده کنن، در دوزهای بالا استفاده کنن، نه واقعا اینا ثابت نشده و نقش چندانی نخواهد داشت.
دکتر صبرزایی، بدون شک یکی از سوالات میتونه ای باشه که طفلشان زکام شده و سرما خورده و حالا از بینی ترشحات چرکی سبز رنگ یا زرد رنگ داره. اینمی ترشحات هم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره، یا نه ترشحات چرکی به معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود؟
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید دوباره از اول میگیم، یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز سوم تا پنجم که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه. این تغییر رنگ، این افزایش در حد غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتی بیوتیک در این مرحله نیست.
بله.
ولی برعکس، اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه، اون موقع بحث فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت، خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد، 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیلی بر شروع آنتی بیوتیک نخواهد.
دیگه ای که دکتر صاحب، در موقع سرماخوردگی و زکامی اطفال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیما و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس. آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیبی غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم. قطعا ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین C بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه، همین که مایع داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله.
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخلاف بچه استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن، میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه. خب اینا رو در زمان سرماخوردگی خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره، اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه، ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده‌ای که از اون میبره که غذا و انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب، تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یه کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریه‌اش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگه یک از این اتفاق افتاد همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلط های صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون صوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون صوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسپ دارن تو حمله آسپ قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای صوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعته این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه، همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه. که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک موعد گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان، در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالا و کلانسالها در طول سال به خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند. این اطفال با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور میکرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام میشدن و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. ای اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی. یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی.
بله،
نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز به تو متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره، باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه‌ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری‌ها بر اساس اینکه این گفته بودن که از بعد از تولد هست، برخی بیماری‌های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت موژک‌های تنفسی هست، اینا ممکنه خرخر خسخس سینه از بعد از تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری‌های دیگه‌ای هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خرخر و خسخس و بعد از اونم سرماخوردگی‌های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صاحب رضایی، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا ذات‌الریه شناخته میشه در کشورهای مثل ما، بله قطعا در مواد شدیدش روی تجویز میشه چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه.
بله،
در مورد سرماخوردگی نقش روی، فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه مانع از تکثیر دقیقاً اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه.
بله.
و همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد، این بر اساس به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئناً مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری از سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله. حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شوه و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن یا زمانش زیاد شوه، طولانی شوه یا شدید باشه، بر حال خوب و دقیق در کدام شرایط باید اقدامات جدی و پیگیری های لازم صورت بگیره دکتر سید؟
بله، اگر تب توی سرماخوردگی تب‌های بالا داشته باشیم حتما باید مراجعه کنیم. تب‌های سرماخوردگی اصولا تب‌های خفیفی هستن، حدود نیم تا 1-1.5 درجه بچه نهایت میخواد تب کنه و اصولا کوتاه مدت 1-3 روز، نهایت 5 روز تب میکنه. اگر بیش از این مدت تب کنه یا تب‌ها شدید باشه حتما باید مراجعه کنم به پزشک. ممکنه عامل بیماری چیزی دیگه باشه که با علائم سرماخوردگی داره خودش رو نشون میده. اگر سرفه بیش از 2 هفته طول بکشه این هم حتما باید مراجعه کنه به پزشک. و اگر آبریزش، حالا فارغ از اینکه رنگش چه رنگی باشه، شفاف باشه، آبکی باشه، سبز باشه، زرد باشه، این هم اگر بیش از 2 هفته طول کشید، اینا حتما باید به فکر این باشیم که یا سرماخوردگی نیست یا سرماخوردگی عارضه دار شده، حتما پزشک ببینه و درمان متناسب با اون بده. بگر از این هم اگر شما ببینید که نحوه تنفس کودک دلبندتون از یه فرم طبیعی خارج میشه، این هم حتما باید مراجعه کنین، چون ممکنه بعضی بچه ها یک زمینه ای از آلرژی یا آسم کودکان داشته باشن که دلیل رفتن به حمله آسم، شایدترین دلیلش همین سرماخوردگی و عفونت های ویروسیه. یه سرما میخوره بچه وارد حمله آسم میشه دیگه. پس اگر نوع تنفس ناجور هست، صداهای تنفس غیر طبیعی میشنوید، اون رو ملزم هستیم که در هر روزی از سرماخوردگی، از حتی روز اول هست، به پزشک مراجعه کنید.
دکتر صاحب، گایم که البته کم هم نیستن، ما عفونت های گلو و لوزه ها یا تانسل ها را داریم و علایم طفل شدیدتر است و گلو و حلق و تانسل ها یا لوزه ها ملتهبن و آماس و ورم دارن. اینها را باید چیکار بکنن؟
ببینید، یه سری عفونت های میکروبی داریم که خب اونا بچه بدحال هست و فکر نمی‌کنم جای صحبت اینجا باشه و حتی پزشک ببینه. ولی شاید سوال همکار دوستای عزیز ما، هموطن عزیز ما، رابط راجب خیلی از نگرانیشون راجب لوزه داره اینا. ببینید، لوزه در حقیقت مرکز سلول‌های دفاعی بدن ماست، مثل پاسگاه‌های بدن ماست. ما در جاهایی که اشرار دوستا بیشتر وارد کشور ممکن بشن، قطعا پاسگاه‌های بیشتری دولت ما می‌ذاره. بدن هم همینطوره، بسته به اینکه از کجا ممکنه عفونت‌ها بیشتر نفوذ کنن، پاسگاه‌هایی برای خودش در نظر گرفته که این یکی از اینها لوزه‌ها هستند، چون در سنین پایین عفونت‌هایی که از راه تنفس دهان وارد میشن بیش از عفونت‌های دیگه است.
بله.
به همین جهت وقتی سن بالا میره، لوزه ها شروع میکنن به تحلیل رفتن و کوچیک شدن. شما آدم بزرگ کمی رو خواهید دید که بگن نگرانی یا مشکلشون این باشه که بگن لوزه ها متورمه یا لوزه ها خیلی التهاب داره. سن بچه که به 8-12 سال میرسه، اصولا لوزه ها در حدی هستش که دیگه نیاز به اقدام خاصی بعد از اون نخواهد داشت، ولی باز قطعیت نداره.
بله.
خب بس هر عفونت تنفسی ما اگر داشته باشیم، ممکنه بجای این بشه که لوزه های ما بزرگ بشه. برخی بچه خب این لوزه ها به دلایل دیگه ممکنه بزرگتر باشه. فرض کنید کسی که زمینه آلرژی هم داره، باعث میشه به طور دقیق حساسیتی این لوزه های خورده بالاتر از حد طبیعی باشه، در واکنش به اونها به دنبال سرماخوردگی باز علائم شدیدتر ظاهر بشه. به همین جهت در مورد لوزه ها، اینکه فقط سایز لوزه رو ببینیم و تصمیم بخوایم بگیریم بگیم که لوزه بزرگ هست و این مشکل دار هست، نه، چه این چیزی نیست. مجموع علائم اینکه آیا در زمانهایی که سرما نخورده بچه یه عفونت ویروسی دار، باز تاکید میکنم شاید این علت التهاب لوزه است، اگر اون برطرف شده در فواصل بین اینها، آیا همچنان این التهاب لوزه پایدار مونده، این بزرگی لوزه پایدار مونده یا نمونده، آیا علامت بچه مثل خورخور کردن، با دهن باز نفس کشیدن، تو دماغی صحبت کردن، اینها بعد از سرماخوردگی بعد از این 10 روز 2 هفته باقی مونده یا نمونده؟ اگر اینها مونده باشه، از جهت اون بزرگی لوزه ها باید بررسی بشه که اگر نیاز بشه دیگه همکارای گوش حلق و بینی ما در مورد ادامه درمان تصمیم خواهند گرفت.
بله.
ولی همینجوری بخوایم در مورد التهاب لوزه صحبت کنیم، خیلی وقت به دنبال عفونت ویروسی این التهاب لوزه ها اتفاق میفته. یه دسته دیگه عفونت‌های لوزه مربوط به عفونت‌های حلق و لوزه مربوط به عفونت‌های میکروبی هستند. همون چیزی که یه وقتا مثلا مادرها پدرها مراجعه میکنن و میگن که بچه ما تا پنیسیلین نزنه، تا آنتیبیوتیک نخوره خوب میشه. بعضی وقتا واقعا عفونت‌های میکروبی وجود داره، ولی این که کدوم عفونت میکروبی هستش، اونایی که عفونت‌های حلق و اینا، واقعا تصمیم گیری بر عهده پزشک هستش و یه سری علائم داره که شاید بیانش منجر به وهن ذهنی بینن شنوندگان بشه و خیلی مناسب نباشه که اینجا در مدت کوتاه راجبش صحبت کنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. انشاءالله ما این بحث باز هم با شما خواهیم داشت در جلسه بعد. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خوابالودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نه یادکرد پدران
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. با موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از منظر خردورزان غربی میپردازیم. دعوت میکنم که با ما تا پایان همراه باشید. ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا و فرمان او قرار دادیم و چراغ روشنی بخش. سال هاست جاهلیت جدید حریم مربیان و راهنمایان بزرگ بشریت و ویژه پیامبر اسلام را هدف قرار داده است. تکرار این سناریو در اروپا و آمریکا اندیشمندان منصف را نگران کرده است که غرب همکنون به کجا می رود؟ براستی چرا دولت‌ها و رسانه‌های غربی این همه اصرار دارند که اخلاق و ارزش‌های معنوی را به این شیوه ناجوانمردانه مورد حمله قرار دهند؟ پروفسور آن ماری شیمل، بانوی خاورشناس آلمانی، از جمله اندیشمندان منصف غربی است. او بر این باور است که مسیحیان نابخردانه مسلمانان را میرنجانند، چرا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر است که موفق ترین نهضت دینی را در کره خاکی پدید آورده است. او بهترین اسوه و سرمشق برای هر انسانی است که میخواهد راه نیکبختی را بیابد. در طول اعصار چه بسیار مردانی که او را محترم داشته و به وی توسل جستند. شریفترین لقبها او را در بر گرفته است. این پیامبر تا ابد نمونه نیکو برای زندگی است. شخصیت‌های بزرگ بشری معمولاً از دو راه شناخته می‌شوند. یکی تفکر در آثار و میراثی که آنها از خود به جا گذاشتند، چنان که قرآن کریم معجزه بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجلی حقانیت و شخصیت روحانی و معنوی آن حضرت است. و راه دیگر مراجعه به آثار مشاهیر، فیلسوفان و متفکران است که درباره آن شخصیت‌ها سخن گفتند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بسیار ممتاز با امتیازات ویژه معنوی است که جهان را از افکار و دیدگاه‌های عالی خیش متأثر کرده است. او نقطه درخشانی در مجموعه هستی است که به دلیل تأثیرگذاری شگرف خود در صحنه زندگی بشر باقی و جاوید مانده است. اندیشه‌وران نمی‌توانند حقیقت تابناک رسول خدا را نادیده انگارند. خانم شیمل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تعبیر خورشید نورافشان یاد می کند و در کتاب خود به نام محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: خداوند نور خود را که محدود به زمان و مکان خاصی نیست به واسطه پیامبر در جهان تاباند. او چراغی روشنی بخش است که از عالم غیب آشکار شد و بر جهان هستی تجلی یافت. این نور در آدم و سپس در پیامبران دیگر ظهور یافت تا آنکه در محمد صلی الله علیه و آله و سلم به کمال رسید و گستره آفرینش به وجودش کامل شد. شیمیل سپس اذهان را به این مسئله توجه می دهد که با آنکه پیامبر به مراتب نورانی دست یافت، اما در عالی ترین مقامات نیز به صورت بنده حق و مخلوق او باقی ماند. سیمای بشری پیامبر با حقیقت معنوی و روحانی او همگون و هماهنگ است. عارفان در تعابیر زیبای ادبی و عرفانی از نور محمدی الهام گرفتند و ویژگی‌های انسانی او را ستودند.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله،
پروفسور آن ماری شیمیل در کتاب محمد رسول خدا کینه‌توزی و خصومت غرب علیه این فرستاده الهی را غم‌انگیز خوانده است. او در این اثر خود کوشیده است با نشان دادن سیمای معنوی و انسانی پیامبر اسلام تصور نادرست غربی ها از این شخصیت را اصلاح کند و رسول خدا را به عنوان پیامبر رحمت و مودت معرفی کند. خانم شیمیل در فصلی از کتاب خود می نویسد: شخصی که از جانب خداوند برای هدایت مردم فرستاده شده باید خود ستوده و دارای خصال عالی باشد. محمد از کودکی از آداب و مراسم ناپسند بت‌پرستی در مکه اجتناب می کرد و از شرکت در بازی های دوستان خردسالش دوری می جست. در حقیقت پیروی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این جهت حائز اهمیت است که او از هر لغزش و خطایی پیراسته بود. هیچگاه اجازه نمی داد غبار گناه بر جان پاکش بنشیند. محمد انسانی کامل است که غرایز و شهوات نفسانی را مهار کرد. در همه لحظات زندگی با اندیشه و عمل درست تعالیم خداوند را به اجرا درآورد و شیطان را تسلیم اراده شکست ناپذیر خود کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم غرق دریای اندیشه شد و او را در خود مستغرق ساخت. خصوصیات محمد چنان منحصر به فرد است که دانشمندان تأکید می کنند برای تکریم و نکوداشت جایگاه والای آن حضرت نباید او را با امیران و سیاستمداران و مقامات دنیایی مقایسه کرد. خانم شیمیل به تمدن و فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد و جلوه‌هایش عشق می‌ورزید. او متجاوز از 100 جلد کتاب و مقاله درباره فرهنگ و عرفان اسلامی و مشاهیر جهان اسلام به نگارش درآورد. وی از سال 1961 تدریس اسلام شناسی را در دانشگاه بن آلمان آغاز کرد. 4 سال بعد مسئولیت کرسی فرهنگ اسلامی هندی دانشگاه هاروارد به او پیشنهاد شد و در سال 1967 به تدریس عرفان و ادبیات اسلامی در این دانشگاه پرداخت. این پژوهشگر سرشناس آلمانی در پی مطالعات عمیق خود درباره فرهنگ و تمدن اسلامی، اسلام را ارمغان بزرگ پیامبر نامید و در فضای مسموم و پرهیاهوی رسانه‌های غربی اعلام کرد: برای من بسیار تأسف‌انگیز است که محافل غربی با دید منفی به آیین اسلام می‌نگرند. اسلام دارای مرتبه رفیعی است که باید دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد. آیین محمدی قلوب میلیون‌ها انسان را به خود جذب کرده و دین صلح، آرامش و عدالت است. این دین تروریسم و کشتن انسانها را محکوم می کند. پروفسور شیمل در تمام سالهای درس و تحقیق در قالب جملات و عباراتی لطیف و شوق‌انگیز ارادت خود را به نبی گرامی اسلام ابراز داشت. وی در مقدمه‌ای که بر کتاب محمد رسول خدا نگاشته می گوید: این محصول 40 سال علاقه‌ام به شخصیت پیامبر اسلام است. اشتیاقم به موضوع تکریم پیامبر و مقام والای ایشان و انعکاس آن در ادبیات به ویژه شعر منجر به نوشتن چندین مقاله شد. ناشر آلمانی کتابهایم مرا تشویق کرد که آنها را به صورت کتابی در مورد تکریم پیامبر به تفصیل درآورم و زیبایی های او را توصیف کنم.
بلغ العلا بكمال ہے کشف الدجا بجمال ہے حسنت جمیع خصال ہے صلوا علیہ وآلہ احمد ارد عالم آب رویا دم خنگی تو هستی رنگ بویا ز احمد تا احد یدمین فرقه جهان اندری یدمین غرقه یقینا میم احمد میم مستی که سرمست از جمالش چشم هستیست همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار است re mama re re mama papa ni ni papa ni ni sa sa re re sa sa ni sa re sa ni sa ni pa ni pa ma ma pa ni pa ma pa ma re ma re sa aman ahmad ke farzand khaleel az یامی بچ کنهارا دلیل است همان احمد که سرمستان سرمست